رادیوی آزادی،
مجله خبری.
روسیه به طور رسمی حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. سفیر روسیه در کابل روز 3 ایول این پیام را به امیرخان متقی، وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان رساند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفار ایزازاده بشنوید. همزمان روز 3 ایول با قبول کردن اعتمادنامه سفیر نوی طالبان در مسکو، پرچم حکومت پیشینی افغانستان در سفارت این کشور پایین کشیده شد و پرچم طالبان بالا کرده شد. اندری رودنکو، معاون وزیر کارهای خارجی روسیه، از گل حسن، سفیر تازه تعیین افغانستان در روسیه، نسخه اعتمادنامه را قبول کرد. همین طریق روسیه اولین کشوری شد که حکومت زیر رهبری گروه طالبان را که در بسیاری از کشورها سازمان تروریستی دانسته می شود رسما اعتراف کرد. قبلا در روسیه فعالیت طالبان ممنوع بود، اما ماه دکبر سال 2024 دومای دولتی قانونی را تصویب کرد که طالبان از فهرست سازمان های تروریستی خارج کرده شود. روز 17 اپریل سال روان دادگاهی عالی روسیه منع فعالیت طالبان در روسیه را بیکار کرد. خبرگزاری تاس از قول وزارت کارهای خارجی روسیه خبر داد که تصمیمی به رسمیت شناختن طالبان از جانب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با پیشنهاد سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی این کشور گرفته شده است. وزیر کارهای خارجی طالبان از دیگر کشورها خواسته است که از این اقدام روسیه پیروی کنند. در واکنش به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه، نصیر احمد فائق، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفت که به رسمیت شناختن این گروه از سوی کشورهایی که در 20 سال گذشته پشتیبانشان بودند جای تعجب ندارد. وی گفت ولی پرسش این است که آیا این شناسایی تأثیر بر وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بشری افغانستان و مردم آن که با فقر، بیکاری و بی‌سرنوشتی روبرو هستند خواهد داشت یا نه؟ وی در ادامه گفته است جواب آشکار است که این حرکت سیاسی ظاهراً به نفع طالبان است و برعکس تأثیر بدی آن به مردم افغانستان به مراتب بیشتر و دراز مدت خواهد بود. گروه طالبان در ماه اوگوست سال 2021 دیگر باره قدرت را در کابل به دست گرفت. از آن زمان تا کنون هیچ یک از کشورهای جهان حکومت این گروه را که خود را امارت اسلامی افغانستان می نامد به رسمیت نشناخته است. حکومت قبلی طالبان را در سالهای 1996-2001 پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به رسمیت شناخته بودند. اما در پی حمله امریکا و متحدان در تیرماه سال 2001 حکومت این گروه سرنگون شد. این گروه توانست که بعد از 20 سال جنگ های خونین با نیروهای ائتلاف بین المللی و سربازان حکومت افغانستان در 15 اوگوست سال 2021 باز به قدرت برگردد. طالبان برای نقض حقوق بشر و آزادی بیان، محدود کردن فعالیت های زنان و تحصیل دختران از سوی جامعه بین المللی شدیداً انتقاد می شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
همزبانی، همتباری یا همدینی؟ تاجیکستان پشت ایران را برای کدام گرفت؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تاجیکستان نظر به همسایه های دیگر ایران در آسیای مرکزی در جنگ 12 روزه اسرائیل با این کشور موقع آشکارتر و قاطعتر داشت. لحن بیانه های وزارت کارهای خارجی تاجیکستان آهنگ حمایت از ایران را داشت و اسرائیل و امریکا را برای پایمال کردن مقررات بین المللی متهم می کرد. در صحبت تلفنی روز 1 ایول میان وزیران کارهای خارجی تاجیکستان و ایران، سراج‌الدین مهردین و عباس عراقچی، به نوشته سامانه وزارت، دیپلمات ارشد تاجیک بار دیگر موقع استوار تاجیکستان را وابسته به حوادث اخیر ابراز نمود. مطبوعات ایرانی نوشت که مهردین حمله های اسرائیل و ایمیه را به خاک ایران محکوم کرد. دلیل چنین موضع گیری فرق کننده با جز مشترکات زبانی و فرهنگی و تاریخی آیا عامل دیگری نیز دارد؟ شیرعلی رضایان، کارشناس روابط بین المللی، میگوید چنین موضع‌گیری تاجیکستان طبیعی است، زیرا اگر موضع‌گیری کشورهای ترک زبانی آسیای مرکزی را در جنگ سالهای 2020 و 22 آذربایجان و ارمنستان برای قره‌باغ کوهی ببینیم، آنها آذربایجان همزبان خود را با پیروزی و سرجمع شدن تمامیت ارضی‌اش تبریک گفتند. رضایان میگوید
در سیاست بین المللی نو وابسته از بعضی امین نازکی ها و بعضی قاعده هایی که هست، کشورها به طور استثنایی میتوانند برای مثلا حمایت یا برای نمیدونم یک همسانی یا برای نشان دادن همین به اصطلاح نزدیکی تمدنی و تاریخی و فرهنگی به همین چیز دست دارند. بنابر همین من گمان میکنم که موضع‌گیری تاجیکستان از این حساب بسیار درست بود، چون اگر این موضع‌گیری نمیشد ما برای خیلی اون سیاست هایی که در کشورمون در مسئله احیای فرهنگی ملی همون کار میکنیم سوال های معین رو با وجود میارد. ولی اگر در مقایسه با کشورهای همسایه باشد البته این بسیار جسورانه بود.
در برابر اشاره به مصرف داخلی داشتن این موضع‌گیری، عقیده اینی صدا میدید که دوشنبه رسمی با حمایت سیاسی در منطقه و بیشتر از این رشد همکاری های اقتصادی با ایران نیز میتواند امید بسته باشد. رحمت الله عبدالایف، دانشمند ایران شناس تاجیک، به امتیازهای از قبیل برتری در دریافت محصولات نفتی و ایجاد راه و سبکی ها در بازارهای جهانی اشاره میکند. او میگوید
برقرار شدن مناسبت های نیک و برقرار شدن مناسبت های خوب تجارتی اقتصادی ما از این لحاظ هم میتونیم افضلیت داشته باشیم، یا در رسانیدن مثلا بارهای تجارتی خود به بازارهای جهانی از طریق بندرهای نزدیک جمهوری اسلامی ایران استفاده ببریم. اصلا ایران یک اقتصاد خیلی بزرگی کشرفته و رشد یافته دارد. همین مشکلاتش که میخواهد به مثلا تکنولوژی معاصر هسته‌ای دست بیاورد، خود از آن شهادت میدهد که این دولت خیلی با پیشرفت های تکنیکی و فناوری جهانی سطح جهانی دستیابی دارد.
تاجیکستان در سالهای 2015-16 که آغاز مرحله چند ساله سردی روابط آن با ایران بود، زیدی از مقام ناظر به عضو دائمی تبدیل شدن ایران در سازمان همکاری های شانگهای رای داد. مقامات و رسانه های دولتی تاجیکستان ایران را نه تنها حامی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی بلکه سرمایه گذار و تحریک دهنده عمل های تروریستی از جمله قتل های سیاسی در تاجیکستان می نامیدند. عباره های از قبیل دوست در ناخنک و کشوری به همه معلوم در تنش های لفظی از سوی سیاستمداران سطح بالای تاجیکستان علیه ایران استفاده می شد. ایران در نوبت خود ادعا می کرد که نزدیک به 2.5 میلیارد دلار این کشور با خلافکار تاجری معروف بابک زنجانی در تاجیکستان حل شده است. از دید شیرعلی رضایان، این گونه موضع‌گیری تاجیکستان اگر از سوی دشواری های گذشته را هموار کرد، اما از سوی دیگر می تواند ریسک و چالش های نیز داشته باشد.
خودی چنین اظهارات دادم با در نظر داشت جانب دیگری جنگ بودن اسرائیل و در قفای اسرائیل قرار داشتن امریکا، برای سیاست خارجی ما بعضی مثلا چالش های را نیز داشت و این چیز از اون همکاری هایی که ما با ایران در آینده داشته می توانیم و مراتب بیشتر بوده می تواند این چالش ها و تاثیرشان.
در حال حاضر علامتی از این چالش ها و تاثیر رسانه‌ای نشده است. اظهارات تاجیکستان با موضع‌گیری کشورهای دیگری آسیای مرکزی همصدا بود و برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را هم مضمون با موضع‌گیری های روسیه و چین، دو شریک استراتژیک دوشنبه شمردند. از سوی دیگر در نوشته تحلیلگران همسو با اسرائیل، تاجیکستان از قبل کشوری رو به ایران تشخیص داده می شود. همصحبتان رادیو آزادی می گویند تاجیکستان سالهای اخیر با طور روشاد و فعالانه رابطه های همجانبه را با ایران غنی از نفت مستحکم می کند و این کشوری همزبان و همفرهنگی واقع در فاصله 900 کیلومتری از مرزش را چون سمتی مساعد برای راه یافتن به بندرهای تجارتی جهانی می داند. حالا دو کشور در سفرهای مستقیم روادید را برای 30 روز بیکار کردند و می خواهند گردش مال و کالا را از 400 میلیون دلار فعلی در چند سال آینده به 1 میلیارد دلار برسانند.
سیاه از تو من دل از تو آه از تو من سرم پر از ماجرا ستاره ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای نمی روم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره ای ره نما چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما و از این جهانی شگی دلم سراسر گیری.
گوبرناتور شهر سنت پیتربورگ در روسیه امضای فرمانی را به تأخیر انداخته است که به مهاجران کاری اجازه نمیداد با پتن همچون راننده تاکسی و یا کوریر در این شهر کار کنند. در صورت امضا این فرمان از روز 1 ایول حکم اجرا می گرفت. جزئیات بیشتر را من میرزانبی خلق‌زاد پیشنهاد شما می کنم. در کمیته حقوق و ترتیبات و امنیت در حکومت سنت پیتربورگ روز 2 ایول گفتند که فرمان هنوز در بین اداره‌های دولتی بررسی و هماهنگ می شود. قبلاً شرکت های تاکسی و خدمات رسانه می گفتند که اگر چنین قرار قبول شود قیمت تاکسی و حق کاری کوریرها در سنت پیتربورگ به حد ناگفتنی بالا می رود. به گفته شرکت های خدمات رسانه در این حال سنت پیتربورگ به شهری تبدیل می یافت که کوریرهای آن در روسیه نظر به همکارانشان در دیگر شهرها پولی از همه بیشتر می گرفتند و حق کاری آنها دو برابر می افزود. قیمت تاکسی ممکن بود از 10% تا 50% بالا رود و مشتریان هم مدتی دراز منتظری تاکسی بمانند. در طرح فرمان رئیس شهر سنت پیتربورگ که باید تا 1 ایول امضا می شد از شرکت های خدماتی طلب می کند که سرعت حرکت کوریرها در نقلیاتشان را تا 15 کیلومتر در ساعت تعیین کنند، لباس یگانه به آنها بدهند و طلبات دیگر. سنت پیتربورگ زادگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یگانه شهری نیست که مسئله از حق تکسیرانی محروم کردن مهاجران کاری را بررسی میکند. سنت پیتربورگ زادگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یگانه شهری نیست که مسئله از حق تکسیرانی محروم کردن مهاجران کاری را بررسی میکند. چلیابینسک یکی از بزرگترین ولایت‌های صنعتی و مهاجرپذیری روسیه از سال 2019 مهاجران را از حق تکسیرانی و مسافرکشی را محروم کرده است. در عموم کمش در 19 منطقه روسیه مهاجران از حق راندن تاکسی و دیگر کارها محرومند. مقامات روسیه میگویند قانون شکنی زیاد در بین مهاجران، بی‌اعتنایی آنها به قاعده های حرکت که سبب مرگ مسافران می شود، از سبب های اصلی محروم کردن آنها از حق تکسیرانی است. به گفته مهاجران کاری که رادیوی آزادی با آنها صحبت کرد، این ادعاها بی اساسند و سبب این فرمان و قرارها تامین کردن مردم تجایی با کار است. قرارهایی که به گفته مهاجران نتیجه نمیدهند، چون مردم محلی میل ندارند به کارهای مشکلی چون رانندگی و کوریری مشغول شوند. با وجود تمام محدودیت ها، روسیه بزرگترین میزبان مهاجران کاری از آسیای مرکزی باقی میماند و بنا به آمارها در آن کشور بیشتر از 1 میلیون نفر از مهاجران تاجیک کار و اقامت میکنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
روسیه ویزای کوارکاد را اختیاری اعلام کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ثبت نام در زمینه رو آی دی و گرفتن رمز الکترونی پیش از سفر روسیه که در اول حتمی بود، حالا اختیاری عنوان شده است. در این باره سفارت روسیه در تاجیکستان خبر داده است. عین این خبر را در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان نیز تصدیق کردند. خبر جاری شدن نظام نو ورود به روسیه نگرانی مهاجران تاجیک را به میان آورد و باعث بلند شدن نرخ بلیط هواپیما شد. سفارت روسیه در تاجیکستان در صفحه تلگرامش نوشته است نداشتن رمز QR هنگام عبور مرز روسیه مشکل ایجاد نخواهد کرد و اساس برای رد کردن ورود به روسیه نمی شود. سفارت تنها گفته است که ثبت نام در زمینه رو آیدی هرچند اختیاری است، ولی بعضی برتری ها دارد. از جمله شهروند خارجی می فهمد که حق ورود به روسیه را دارد یا نه. اینچنین ثبت نام در این برنامه گرفتن سیم کارت شرکت های روسیه را برای مهاجران آسان می کند. در سفارت روسیه گفتند که آزمایش شیوه نفت تا ماه یونی سال 2026 ادامه می کند. روز یکم ایل در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و هم چند نقطه بلیط فروشی در دوشنبه تصدیق کردند که گرفتن رمز QR پیش از سفر روسیه حتمی نیست. این رمز ماه گذشته اعلان شد و سر و صدای زیاد به بار آورد. بر پایه آن خارجیان باید 72 ساعت پیش از ورود به روسیه خود را در پایگاه گاسوسلوگ رو آیدی ثبت نام کنند و رمز مخصوص بگیرند. در اول گفته می شد که به این رمز کسی به روسیه راه داده نمی شود. روسیه گفته است که این تدبیر برای پیشگیری از مهاجرت غیرقانونی و نظارت مهاجران در قلمرو ضرور است. این خبر نگرانی مهاجران را به میان آورده باعث تا 7 و 8 هزار سومان قیمت شدن بلیط ها گشت. مهاجران تاجیک از آن ترس داشتند که بعد سیم ایان با بهانه نداشتن رمز QR آنها را به روسیه راه نمی دهند. اما بلیط فروش های دوشنبه میگویند که این نگرانی برطرف شده، نرخ بلیط به شهرهای روسیه تا 2800 سومان پست شده است. نرگس رازق و کارمند یک از نقطه های بلیط فروشی در دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت:
خبری رسمی برای شهروندان تاجیکستان درباره اختیاری وارد کردن QR کد از جانب سفارت روسیه تا حال نبود. سفارت روسیه در ازبکستان اعلان کرده است که این چاره حتمی نیست. شهروندان می توانند به طور اختیاری QR کد و دیگر اسناد ضروری را به مثل پتنت یا بیمه طبی تهیه سازند. فکر می کنم که شهروندان ما را نیز با این خبر خوشنود می کنند.
قایده نوی سفر مهاجران به روسیه و طلب رمز خاص از آنها را یک تلاش مقامات انتظامی روسیه برای نظارت مهاجران می دانند. روسیه دوام یک سال اخیر نزدیک به 40 قانون نوی نظارت بر مهاجران را قبول کرد. از جمله پلیس روسیه اکنون می تواند مهاجران را بدون قرار دادگاه اخراج کند. ده ها مهاجر از تاجیکستان شکایت کردند که بدون سبب روشن آنها را از فرودگاه های روسیه پس می گردانند.
ا یوری کوکوف معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه در مصاحبه با نشریه روسیه گازتا گفته است که سال 2024 در کشور 700 هزار مهاجر غیر قانونی را آشکار کرده و 152 هزار نفر را از روسیه بیرون راندند. مقامات تاجیک گفتند که تا سال 2024 بیش از 30 هزار مهاجر از روسیه اخراج شدند. مهاجران برگشته آیا در وطن جای کار پیدا کردند و زندگیشان از کدام حساب می‌گذرد؟ همکاران ما با چند مهاجر سابق در همین باره صحبت کردند.
کار زندگی که به یا نمیرسه و با کم کم مسکوه میرین به این همی ریشی سفید کم کم کار میکنی شغل من ساختمانچی اونجورم ساختمانچی همی کتلوان میگیرم تو کلف و کلیچ میکنم 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 نشیدم
امجا ویدم امجا را قفیدم در روسیه من کافه در کار میکنم خیلی مویلی کشم کم با هم دکمین با هم ملیسه پلیسه می پرسد ایجا سد با هم باید دوات خدا چکنه کورتا سر می خیزی کار می آی با می رای دکتا با می آه جان کارش خینه سد برای اینجا خوبه
بله بسار شبکه های اینتیار نگاه دارم چه که مردم عذاب بزیستم مثلا مردی موجوده اصلا کجا می رو ما کار کنیم وطن اکنون رو عباد از پینجاش نازد کار کنم سنونی کشون هم می آدم راستگاه من بسیار وقت وقت ما در اینجا میزگونم کم گاب میزنم که بسیار وقت همی شبکه اینترنت هم میبینم بله هستم بسیار آدم هایی که مثلا خیلیش تور نزدیک مثلا میبنم به کورم که مثلا غم شون میتن که مورد جمعه نخد است که جمعه چه در وطن خمون تنجی عبودی چیده که دیگر جمعه وطن هستم وطن خمون عبود کنیم نزدیم مهمون جواب کنیم
مهاجرها بسیارن مهاجرها در روسیه هستن امکشلاق در انگلیه هستن های هست خیلی هست بچه های یاش قریب که خیلی هست یک بیس سیت ممکن باشه این همی دین ما یک سه چهار نفر دعا داده ماشین قدی رفتن همیجا برادران بود خواهران بود خیلی من خیلیش توار بدن همیجا خیلی دعا کردیم انا ماشین قطی بره به طرف روسیه راه سپار شیدم خداوند ساق سلامت بریم بیاین شرایطاشون خیلی خوبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مظفر دولت میروف یکی از خلیفه و یا روحانیان معتبری پیروان مذهب اسماعیلیه در ولایت بدخشان در زندان یاوان درگذشته است. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. علیم شیرزمانوف یکی از مخالفان فعال دولت از بدخشان روز 27 میون به رادیو آزادی گفت مظفر دولت میروف 61 ساله از بیماری قند رنج میکشید و روز 25 میون بر اثر همین بیماری درگذشته است. مقامات رسمی در این باره هیچ چیزی نگفتند و در ریاست وزارت محبسا و مسئولان زندان یاوان به زنگ‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. رسانه پمیر اینساید نیز از درگذشت مظفر دولت میروف خبر داد است. دادگاه ولایت مختار کویسان بدخشان او را با اتهام دعوت به افرادگرایی سال 2022 به 5 سال زندان محکوم کرده بود. خلیفه مظفر در بین جامعه اسماعیلی های بدخشان مقامداران و لیدران غیر رسمی نفوذ زیاد داشت. جزئیات پرونده او تا کنون پنهان نگه داشته شده است، ولی در خارق سال 2022 سر و صدا بود که گویا یک سببی بازداشت او خواندن جنازه محمد باقرف، زاهر رجبوف و خورسند مزاریف سه لیدر غیر رسمی بوده است. این سه نفر را مقامات انتظامی عنصرهای جنایی خوانده و آخر ماه می و ایونی سال 2022 در خارق و قتل رساندن. شهر خارق و ناحیه روشان در آن سال شاهد تظاهرات مردمی ناراضی و عین زمان عملیات به گفته مقامات ضد تروریستی بود. در نتیجه بنا به آمار رسمی 16 نفر کشته شدند. بعد این عملیات بیش از 200 نفر را با اتهام عضویت در گروه جنایتی بازداشت کردند و ده ها نفری آنها را به سالهای دراز زندان محکوم کردند. و یکی از آنها طالب ایومبکوف فرمانده سابق نیروهای مرزبانی است که به گفته پیوندانش به بیماری سخت التهاب شش گرفتار شده در شفاخانه زندان بستری است. پیوندانش به رادیو آزادی گفتند که او را چند پیش جراحی کردند و حالا نمیدانند که چه حال دارد. یکی از نزدیکان طالب ایون بیکوف بدون ذکر نام گفت مقامات با نظرداشت این که افراد محکوم شده به زندان یک عمری در سال همگی دو مرتبه امکان ملاقات دارند اجازه خبرگیری در بیمارخانه را ندادند. طالب ایون بیکوف فرمانده سابق نیروهای مرزبانی که مقامات او را سرکرده گروه های جنایی نام بردند، ماه ایونی سال 2022 در خارق دستگیر و نیم سال بعد به زندان یک عمری محکوم شد. دنیای سودا بگذارن، اندوهی دلها بگذارن، دنیای سودا بگذارن، اندوهی دلها بگذارن، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما، هم نوبتی ما بگذرم. اما بزیری آسمان همچون زمینی بکرم، نیکی بیمان جاویدان، در نظر صد باغ گردد به سمر، صد بار خوشقدر در نظر، صد باغ گردد به سمر، صد رامانر، صد رامانر، صد رامانر به اثر. اما با صدرم زونیشان چون آفتابی دور پیشان، نیکی بیماند جاویدان،
توجی که قپیدن همه اینها یک خطاگی داشتن، یک جریمه داشتن و بگناه نبودن.
از خاکی وطن دوری پدر در دیلی من ما، در دیلی من ما.
و مثل این پنج نفر بازداشت شده، عین حال 149 مهاجر تاجیکی که در امریکا قانون را ویران کردند با خطر اخراج روبرو می باشند. بازداشت و بیرون کردن مهاجران غیر قانونی از قلمرو امریکا از سیاست پیش گرفته پرزیدنت تازه انتخاب دونالد ترامپ است که انتظار می رود در مرحله اول حدود 1.5 میلیون نفر را فرا بگیرد. در نشست نوبتی روزگار مهاجر درباره ریدها و بازداشت مهاجران در امریکا و کار و زندگی تاجیکستانیان در این کشور صحبت خواهیم کرد. سلام بینندگان عزیز. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا روز 20 ژانویه بعد از سوگند خوردن دفعتن در مرز با مکزیکا برای پیشگیری از مهاجرت غیرقانونی حالت فوق‌العاده جاری نمود و در داخل کشور باشد ریت ها آغاز یافتند. در روز اول شروع تفتیش ها رسانه های آمریکایی در برابر 300 مهاجر بازداشته غیرقانونی در فیلادلفیا اسم یک زاده 22 ساله تاجیکستان را اعلان نمودند. نشریه نیویورک پست نوشت که قادر مجیدوف با گمان در خطر گذاشتن جان دیگران هنگام رانندگی نادرست و فرار از افسر پلیس دستگیر شده است. پرویز نیوزوف که سال‌هاست مقیم آمریکا بوده و دیگران در مطابق شدن با شرایط این کشور کمک میکند میگوید وضع فعلی تعداد از زادگان تاجیکستان را در حالت اضطراب قرار داده است.
اکای پاریس مو چیکو کنیم مورا کای می بیان بسیار